بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در باب حکم و حقیقت حکم سه احتمال جریان دارد. یک احتمال این است که مقصود از حکم یعنی وجوب و تحریم و امثال اینها عبارت از اراده مظهره باشد. روی این تقدیر گفتیم عنوان تضاد اصلا تحقق نمیتواند پیدا بکند. اون تعریفی که متخصصین برای متضادین کرده اند شامل حکم به این معنا نمی شود. احتمال دوم این بود که مقصود از حکم خود همین بحث و زجر باشه، این بحثی که به وسیله هیئت افعال تحقق پیدا می کند و زجری که به وسیله هیئت لا تفعل تحقق پیدا می کنه. آیا روی این احتمال تعریفی که برای متضادین ذکر شده بحث و زجر متضاد با همند که در تعلیل مرحومای آخون هم روی همین معنا تکیه شده؟ می‌فرماید ضرورت ان البعث فعلا الى شیئن نمیتواند اجتماع پیدا بکند با زجر از اون شیء بالفعل فی آن واحد. روی عنوان بعث و زجر ایشون تکیه کرده اند و این رو در مقام تعلیل ذکر کرده اند. خب ابتداءً به نظر میرسه که بعث و زجر دیگه دو ماهیت نوعیه هستند و بینشون تضاد تحقق داره. در بادی نظر اینجوری به ذهن میرسه، لکن اینجا قرائنی هست و ادله‌ای هست بر این که بین بعث و زجر تضاد اصطلاحی نمیتواند تحقق داشته باشه. یک قرینه و دلیل عبارت از این معناست که ما قبلا هم همین روزها ذکر می کردیم که در مسئله تضاد، خوب دقت بفرمایید، در مسئله تضاد بین بیاض و سواد که این دیگه ضرب المثل در باب متضادینه و هیچ گونه تردیدی در تضاد بین سواد و بیاض تحقق نداره، در همونجا می گفتیم که باید ببینیم که موضوع و معروض عبارت از چیه. اگر موضوع به تعبیر من حاضیت درش عقص شده بود، گفتیم هاز الجسم موجود فی الخارج، این جسم موجود در خارج اگر معروض برای بیاض واقع شد، دیگه معقول نیست که در همون آن معروض برای سواد واقع بشود. پس در حقیقت ما وقتی میخواییم این قضیه رو تشکیل بدیم، باید به این صورت تشکیل بدیم، بگیم هاذا الجسم موجود فی الخارج اما ابیض و اما اسود، اما ابیض و اسود معن این امرون غیر معقول و این قضیه کاذب است. اما اگر بگیم اما ابیض و اما اسود، این یک قضیه صادقه میشه. و عرض کردیم که اگر ما به جای هازا مسئله رو به صورت کلی فرض کردیم، حالا در کلی میخواهید شما ماهیت رو مطرح بکنید یا میخواهید عنوان کلی الجسم الموجود و فی الخارج رو موضوع قرار بدید؟ اگر یه همچی قضیه تشکیل دادید، ماهیت الجسم یا الجسم الموجود فی الخارج به صورت کلی، آیا در تشکیل این قضیه ما نمیتونیم بگوییم که ابیض و اسود معن؟ ماهیت الجسم رو حالا من به صورت مثال میگم با الجسم الموجود که هی نمیخواییم تکرار بشه و علاوه این از یک جهت نزدیکتر به ما نحن فیه. اگر ما موضوع رو در قضیه حملیه ماهیت الجسم قرار دادیم، آیا نمی توانیم بگوییم که ماهیت الجسم ابیض و اسود معن؟ به لحاظ این که این ماهیت یک مصادیقی دارد که ابیض و یک مصادیقی هم داره که اسود، و از نظر مصداقیت برای ماهیت جسم هیچ فرقی بین مصادیق ابیض و مصادیق اسود وجود نداره. پس اگر ما به جای هاذا الجسم الموجود فی الخارج ماهیت الجسم را موضوع قرار دادیم، اونجا میتونیم بگیم ماهیت الجسم ابیض و اسود معن، یعنی در مرحله ماهیت جای تضاد نیست، اونجا جوش جوه تضاد نیست. نه تنها تضاد، بلکه بالاتر از تضاد که مسئله تناقضه، که اجتماع متضادین هم با باید به همون مسئله اجتماع نقیزین برگرده و اساس تمام قضایا بر پایه استحاله اجتماع نقیزین مبتنی و متکی هست، به طوری که اگر این مسئله گرفته بشه دیگه چیزی برای انسان باقی نمیمانه. خب شما قضیه ای ترتیب میدید، میگید العالم و متغیر، کل متغیر حادث، بعد نتیجه میگیرید فالعالم و حادث، اما این نتیجه به این تمام نمیشه. العالم و حادث یه چیزم باید کنار او زمیمه بشه و اون این است که اگر عالم حادث شد دیگر نمی شود که هم حادث باشد و هم حادث نباشه. این استحاله امتناع اجتماع، امتناع اجتماع نقیزین اگر به این نتیجه شکل اول قیاس که از همه اشکال اربعه در انتاج بدیهی تر و روشن تره، خب این نتیجه میگه العالم و حادث لقائل ان یقول، که خب هم حادث هم غیر حادث، پس این باید کنارش باشه. امتناع اجتماع نقیزین همیشه باید در کنار این نتایج باشه و الا اثری بر اینها ترتب پیدا نمی کنه. لذا اساس همه مسائل رو همین امتناع اجتماع نقیزین ترتیب میده، اما در این حال این مسئله اجتماع نقیزین در رابطه با ماهیات نیست. در مسئله ماهیات هیچ مانعی نداره. شما الان میتونید بگید که فی هذا المکان، فی هذا المسجد، ماهیت الانسان هم وجود داره و هم ماهیت الانسان وجود نداره. ماهیت الانسان وجود داره به لحاظ این افرادی که الان اینجا وجود دارند. ماهیت الانسان وجود نداره به لحاظ این که اون افرادی که اینجا نیستند اونا ماهیت انسانند و اینجا وجود ندارند. پس با توجه به مرحله ماهیت ما میبینیم نه تنها مسئله زدین در اونجا مطرح نیست و اجتماع زدین در ماهیات استحال نداره، بلکه نقیزین و اجتماع نقیزین که مقامش بالاتر از مسئله اجتماع زدینه در رابطه با ماهیات اصلا مطرح نیست. و لذاست که مکرر عرض می کردیم که اگر از ما سوال بکنند که ماهیت انسان هل هی موجودتون ام معدومه، باید بگیم هم موجودتون هم معدومه. موجودتون به وجود افرادی از انسان که بالفعل وجود دارند و معدومتون به عدم افرادی که امکان داشت وجود داشته باشند لکن وجود ندارند. لذا ماهیت الانسان هم موجودتون و هم معدومه. پس نتیجه اینطور شد که در مسئله بیاض و سواد که در حقیقت مثال معروف در مسئله اجتماع ضدینه، این با توجه به خصوصیت معروض و تشخص معروض مسئله ضدیت مطرحه. اما اگر مسئله رو از حاضیت بالا بردید و در مرحله ماهیت کشوندید، در مرحله ماهیت در همین بیاض و سواد هم هیچ گونه تضادی تحقق نداره. خب وقتی که مسئله اینطور شد، این یک راهی برای ما باز میکنه به این که ما بگوییم که بعث و زجر بینشون هیچ گونه تضادی نیست. چرا؟ برای اینکه بعث و زجر یک حسابی دارن و اون حسابشون اینه که اصلاً اینها منحصراً مربوط به مرحله ماهیاتند و به عبارت روشن‌تر در قضیه بیاض و سواد شما دو جور میتونستید قضیه تشکیل بدید. در یکی موضوعش رو حاضر جسم قرار میدادید و در دیگری موضوعش رو ماهیت الجسم. گفتیم اگر حاضر جسم قرار بدید نمیتونید بگید ابیض و اسود معن، باید بگید اما ابیض و اما اسود. و اگر موضوع رو ماهیت قرار دادید میتونید بگید ابیض و اسود معن فی آن واحد. دو جور میشد قضیه تشکیل بشه. اما در رابطه با بعث و زجر ما فقط یه جور قضیه میتونیم تشکیل بدیم و اونم قضیه ایست که مربوط به ماهیته. چرا؟ برای اینکه بعث نمیتواند به غیر ماهیت متعلق بشه، زجر نمیتواند به غیر ماهیت متعلق بشه. اگر بخواهد به وجود خارجی و به هازا متعلق بشه، معناش این است که اول باید هازا تحقق پیدا بکنه بعد بس به او تعلق بگیره. کما این که در مسئله عروض بیاض همین طوره، اول باید جسم در خارج وجود پیدا بکنه بعد معروض برای بیاض قرار بگیره. خب در باب بس آیا این معنا قابل تعقله که اول نماز در خارج وجود پیدا بکنه بعد بس به اون نماز متوجه بشود؟ اول شرب خمر نعوذ بالله در خارج تحقق پیدا بکنه بعد زجر از اون شرب خمر حاصل بشه. لذا نمی شود در مسئله بعث و زجر ما دو جور قضیه تشکیل بدیم. تنها قضیه‌ای که در باب بعث و زجر می شود تشکیل داد ماهیت، بگیم ماهیت و صلات مبعوثون الیها و ماهیت و شرب الخمر مزجورون انها. و در مسئله ماهیت هم که اصلا جای تضاد نیست، نه تنها جای تضاد نیست بلکه جای تناقض هم در اونجا نیست، به همون کیفیتی که ملاحظه کردید. اینجا ممکنه یک سؤالی و یک انقلتی به ذهن شما بیاید و یا آمده باشه و اون اینه، خوب دقت کنید که اگر در مرحله ماهیات شما میگید تضاد و تناقض مطرح نیست، پس مانعی نداره که ماهیت واحده هم متعلق بعث واقع بشه هم متعلق زجر. بگوید سل ولا تسل، چه مانعی داره دیگه روی این مبنا؟ شما که میگی سله متعلق بس ماهیت صلات، لا تسلم متعلق زجر ماهیت صلات، در عالم ماهیتم که میگید نه تنها تضاد مطرح نیست تناقضم مطرح نیست، پس هیچ مانعی نداره که سله و لات و سله عرض می شود با هم جمع بشود. روی این مبنا باید یه همچین مسئلهی پیش بیاید. جواب این اینه که در سله و لات و سله اونی که مسلمه این است که این سله و لات و سله یک شیء محالیه، نمی شود ماهیت واحده هم مبعوث و الیها و هم مزجور انها واقع بشود. این درست، اما علت محالیتش چیه؟ از کجا معلوم شده که علت محالیت سله و لات و سله تضادیست که بین بعث و زجر تحقق داره؟ به عبارت روشن‌تر، آیا سله و لات و سله مثل هازل جسم ابیض و اسود؟ خب این هر دوش محاله، هازل جسم اسود و ابیض معن محالون، سله و لات و سله محالون، اما آیا محالیت هر دوی اینها من باب واحده و به یک علت اینها استحاله دارن و محالیت دارن، یا اینکه به دو علت بین اینها محالیت حاکمه؟ در هازل جسم ابیض و اسود علت محالیتش مسئله تضاد و عدم امکان اجتماع ضدینه، اما در مسئله سله و لات و سله علت استحالش مسئله تضاد بین بعث و زجر نیست، علت استحالش این است که این تکلیف با برای مکلف از نظر امتثال مقدور نیست. برای مکلف مقدور نیست که هم نماز بخوانه و هم نماز نخوانه. قدرت برای جمع بین این دوتا نداره. لذا میبینیم در بعضی از موارد دیگر که ما دوتا تکلیف نداریم، یه تکلیف داریم، اما همین اشکال اونجا هم وجود داره. مثل همین مثال که جالب هم هست، اگر مولا گفت اجمع بین الضدین، این تکلیف محال یا نه؟ اگر مولا گفت اجمع بین الضدین به تکلیف واحد، این تکلیف محاله. اما محالیتش ربطی به مسئله تضاد نداره، چون یه تکلیفه. محالیتش برای این است که متعلق این تکلیف لا یکون مقدورن للمکلف، که اگر از شما سوال کردن که اجمع بین الضدین چرا محاله، شما باید بگید علت این است که مکلف و به مقدوره برای مکلف نیست. چون مکلف نمیتونه جمع بین ضدین بکنه، به لحاظ عدم قدرت این تکلیف هم یکون و محالن و یستحیل و صدوره من المولا. در سله و لا تسله هم مسئله این طوره. پس اگر طبیعت واحده نمیتواند در آن واحد هم مأمور به و هم منهی و عن واقع بشه، این کاشف از این نیست که بین بحث و زجر تضاد تحقق داره. نه، اون روی علت دیگریست استحاله و اون علت عدم قدرت بر موافقت و عدم امکان اطاعت سله و لا تسله است. پس خلاصه اینطور شد، دلیل اولی که ما بر بطلان تضاد بین بحث و زجر اقامه کردیم این است که عرض می شود تضاد مربوط به مرحله خارج و تشخصات خارجیه و حاضیاته، اما مسئله بحث و زجر مربوط به ماهیات، و در عالم ماهیات جایی برای تضاد و بلکه بالاتر برای تناقض مطرح نیست. این یک دلیل. بله، بحث این است که در اون موقعی هم که نماز میخونید لا تسله هست، اون موقع چطور؟ نه اینکه بگه امروز نماز بخونید فردا نخونید، اون از بحث خارجه. بحث اینه آخه، بیاض و سواد هم امروز جسم ممکنه سفید باشه فردا سیاه. بحث در آن واحده، آن واحد نباشه که محل بحث ما نیست. که عرض می شود که دلیل دومی که ما اقامه می کنیم که قبلا هم در بحث های گذشته ما اشاره به این کردیم اینه، اینم بسیار دلیل جالبی هست. اون این است که ما گفتیم که در مسئله بیاض و سواد که شما میگید جسم واحد در آن واحد نمی شود هم معروض بیاض و هم معروض سواد واقع بشه، آیا این در اونجایی است که من ناحیت شخص واحد بخواهد بیاض و سواد تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه مطلق این اگر از ناحیه دو نفرم بخواد تحقق پیدا بکنه امکان نداره؟ مثل اینکه زید اراده کرده که این ستون رو با رنگ سفید سفید بکنه و در همون آن امر اراده کرده که با رنگ سیاه سیاه بکنه، از نظر خارج امکان نداره که در آن واحد هم معروض بیاض باشه هم معروض سواد، برای اینکه این دوتا یا این است که یکیشون بر دیگری غلبه میکنه و منظور خودش رو پیاده میکنه و اون مغلوب از صحنه خارج میشه، یا این است که هیچ کدام غلبه نمیکنند و در نتیجه منظور هیچ کدام حاصل نمیشود. اما یه فرض سومی پیدا بکنیم که در آن واحد هم بیاض به دست زید و هم سواد به دست امر برای این جسم پیدا بشه، این غیر معقوله. لذا در باب تضاد هیچ فرق نمی کنه که من ناحیت شخص واحد باشه یا من ناحیت اشخاص متعدده. خب میاییم در باب بحث و زجر، آیا ماهیت واحده بدون هیچ قید و شرط نمی شود از ناحیه مولایی مأمور به و مبعوث و الیه باشه و همون ماهیت در همان زمان از ناحیه مولای دیگر مزجور و انه باشه؟ یک پدری به فرزندش دستور بده اشرب اللبن، یک پدری به پسرش در همون آن دستور بده لا تشرب اللبن. خب اشرب اللبن متعلق بس چیه؟ طبیعت و شرب اللبن. لا تشرب اللبن متعلق زجر چیه؟ طبیعت و شرب اللبن. چطور شد که طبیعت و شرب اللبن هم توانست مأمورم به واقع بشه و هم منهی و عن من قبل دو تا مولا، در حالی که در باب زدین من قبل شخصین هم امکان نداشت جمع بین بیاض و سواد در آن واحد نسبت به یک جسم تحقق پیدا بکنه. پس اینجا چطور امکان داره؟ همون ماهیت بدون هیچ قید و شرط مبعوث و الیه و همون ماهیت بدون قید و شرط منهی و عنه. چطور ماهیت واحده متعلق بس و متعلق زجر واقع می شود؟ پس این هم کاشف از این است که مسئله بس و زجر ربطی به مسئله زدین نداره و ما نمیتونیم بحث و زجر رو با اینکه ابتداءن به ذهن انسان میاد که بینشون تضاد تحقق داره، لکن با دقت و بررسی هیچ گونه تضادی به معنای معهود تضاد تحقق نداره بین این دوتا. دلیل سوم این است که اصولاً مسئله تضاد مربوط به امور واقعی است، مربوط به حقایق، مربوط به تکوینیات، اما در امور اعتباریه اصلا جا برای تضاد نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همون تعریفی که اهل معقول کردن ماهیتین نوعیتین، امور اعتباریه اصلا ماهیت نیستن، ماهیت و حقیقت برای اینها وجود نداره. آیا هیچ شما در منطق شنیدید که برای یک امر اعتباری یک جنس و فصلی درست بکنن، یک ماهیت نوعیه برای یک امر اعتباری فرض بکنن؟ ماهیت مال اونهاییست که وقتی که متلبس به لباس وجود می شود یک واقعیت عینیه و خارجیه و عینیت برای او تحقق داشته باشه، مثل بیاض و سواد. ولو اینکه عرضه، اما عرض هم در عالم خودش واقعیت داره، اون هم واقعیت مشهود و واقعیت ملموس، منتها در تحققش نیاز به معروض داره. اما امور اعتباریه این اصلا جا برای تضاد درش نیست. مثلا در باب فرزند زوجیت، در باب زوجیت، حالا آیا مستحیل از نظر عقلا و عقلی؟ حالا یک طرفش که شرع هم خب اعتبار کرده اون طرف قصه رو، فرزن اذا فرز ان للزوجت زوجین، این مثلا چه استحاله‌ای تحقق پیدا میکنه؟ یا اجتماع مثلین اینجا میگید در کاره، یا اینکه نه یه امریست که شارع اعتبار نکرده و چه بسا یه سری عقلایی در عالم باشن که مقید به مسائل شرعی نباشن اعتبارم بکنن، هیچ مانعی نداره. از نظر عالم اعتبار مسئله اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و امثال ذالک اصلا یه چیز غیر مربوطه به عالم اعتباره. اینها مال واقعیاته، مال مسائل عینیه و حقیقیه است که واقعا دارای ماهیت نوعیه هستن، جنس دارن، فصل دارن، اقرب الاجناس دارن، جنس متوسط دارن، ابعد الاجناس دارن. و اینکه ما گاهی کلمه ماهیت رو در امور اعتباریه استعمال میکنیم، مثل اینکه مثلا ما در بحث فقهی که این روزها داشتیم و داریم راجع به ماهیت احرام در باب حج و عمره بحث میکنیم، این استعمال کلمه ماهیت در این امور اعتباریه، این علی سبیل العنایت و تجوز، والا امر اعتباری او فقط تابع یک اعتباریه، اعتبار عقلائی، اعتبار شرعی یا هر دو. یه وقت اعتبار میکنن، یک وقت نمیکنن. گاهی هم اعتباراشون با هم اختلاف داره، کمال الاختلاف، که خود این اختلاف هم دلیل بر این است که امور اعتباری واقعیت ندارن. و الا اگر واقعیتی برای این ها مطرح بود، معنا نداشت که بین عقلا و شارع در کثیری از موارد در امور اعتباری اختلاف تحقق داشته باشه. پس مسئله تضاد مربوط به واقعیات و امور اعتباری عرمی شود به مراحل بعیده به مسئله تضاد. اون وقت وقتی که اینطور شد، این بحث و زجری که در باب احکام ما مطرح می کنیم پیداست همونطوری که مکرر عرض کردیم، این بحث اعتباریه، زجر اعتباریه. اصلا خود احکام ما چه تکلیفیش و چه وضعیش همه امور اعتباری هستند. همونطوری که ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و اینها مسائل اعتباری هستند، وجوب و حرمت و استحباب و سایر احکام هم اینها امور اعتباری هستند. و چه معنا داره که بین امور اعتباری انسان مسئله تضاد رو مطرح بکنه؟ اون هم یک مسئله ای که اصلش یک مسئله عقلیه است، مسئله اجتماع امر و نهی. همون طوری که بحث کردیم، این یک مسئله مربوط به عقله. و وقتی که شما به عقل مراجعه کنید، ازش سوال کنید، میگه تضاد مال واقعیاته، تضاد مال حقایق. مسائل اعتباریه اصلا هیچ ارتباطی به مسئله تضاد ندارن. و چون بحث و زجر بحثون اعتباری و زجرون اعتباری، لذا به این دلیل مسئله تضاد نمیتواند در اینجا مطرح باشه. این حالا سه دلیل بر این معنا. یه دلیل مختصر چهارمی هم هست که ای رو فردا انشاءالله عرض میکنیم.